خوش آمدید به مجله نیمه شب. ساعت 24 12 به وقت تهران، 21:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. در نخستین ثانیه‌های پنج شنبه 27 خرداد 1400 خورشیدی هستیم. من مهرداد قاسم‌فر در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. سپاسگزاریم که با ما روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در همین آغاز با همکارم الهی روانشاد همراه بشید و چند خبر مهم روز رو با او مرور کنید.
شب بخیر شنونده گرامی. دور نخست مذاکرات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روس او درباره مسائل مورد مناقشه دو کشور پس از تقریبا 2 ساعت بعد از ظهر چهارشنبه به پایان رسید. این نخستین دیدار رؤسای جمهوری دو کشور پس از روی کار آمدن جو بایدن در کاخ سفید بود. در ابتدای این دیدار ولادیمیر پوتین در مورد ثمر بخش بودن گفتگوی رو در رو میان سران دو کشور ابراز امیدواری کرد. او همچنین از جو بایدن به خاطر ابتکار عملش برای برگزاری این نشست قدردانی کرد. جو بایدن نیز با تاکید بر اینکه دیدار رو در رو همواره کارسازتر است، افزود سران آمریکا و روسیه می‌کوشند تا در این گفتگوها حوزه‌های همکاری و منافع مشترک خود را مشخص کنند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسش نیز در نشست نخست حضور داشتند. هر دو طرف با همراهی یک مترجم گفتگوها را آغاز کردند. سعید جلیلی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری به نفع ابراهیم رئیسی کناره گیری کرد. خبرگزاری تصنیم نزدیک به سپاه پاسداران عصر چهارشنبه نوشت که سعید جلیلی به منظور تقویت جبهه انقلاب از ادامه رقابت‌ها کناره گیری کرده است. پیشتر علیرضا زاکانی دیگر نامزد اصولگرایان به نفع رئیسی کناره گیری کرده بود. روز چهارشنبه محسن مهر علیزاده از نامزدهای نزدیک به اصلاح طلبان حکومتی از ادامه رقابت‌ها نیز انصراف داد. در صورتی که کناره‌گیری این سه نفر از سوی وزارت کشور تایید شود، انتخابات روز جمعه با حضور ابراهیم رئیسی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن رضایی، عبدالناصر همتی برگزار خواهد شد. گرچه احتمال دارد نامزد دیگری از جبهه اصولگرایان نیز از رقابت‌ها انصراف دهد. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه عدم حضور در انتخابات به معنی فاصله گرفتن مردم از نظام اسلامی دانسته و گفته اگر حضور مردم در انتخابات روز جمعه کاهش یابد، شاهد افزایش فشارهای دشمن خواهیم بود. علی خامنه‌ای همچنین مناظره‌های تلویزیونی نامزدها را نشانه رقابتی بودن انتخابات قلمداد کرد. او با اذعان به اینکه فضای سنگین تحریم در انتخابات رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی را متهم کرد که به گفته او دارند خودشان را می‌کشند برای اینکه شاید بتوانند حضور مردم را پای صندوق رأی کم رنگ کنند. در همین حال با نزدیکتر شدن به زمان رأی‌گیری در روز 28 خرداد فشار بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی از سوی جمهوری اسلامی افزایش یافته. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این انتخابات 59,310,000 نفر واجد شرایط رای دهی هستند. از این تعداد 1,392,000 نفر رای اولی هستند. شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه اعلام کرد جدا کردن موضوع برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی همچنین رفتار بی‌ثبات کننده ایران خطرناک خواهد بود. کشورهای عرب عضو این شورا در نشست خود در ریاض پایتخت عربستان خواهان توجه قدرت‌های جهانی به این موضوعات در مذاکرات هسته‌ای وین شدند. ایران همراه با اعضای برجام شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه به علاوه اتحادیه اروپا و آمریکا ششمین دور از مذاکرات هسته‌ای را در روز شنبه در وین آغاز کردند. آمریکا اعلام کرده در صورتی که ایران به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد آماده لغو تحریم است، اما تهران میگوید ابتدا باید تحریم ها لغو شوند.
سپاسگزارم از همکارم الهی روانشاد. اما در این مجله نیمه شب نگاهی میکنیم باز هم نزدیکتر به این خبرها. پس از علیرضا زاکانی و محسن مهرعلی‌زاده حالا نوبت انصراف از کاندیداتوری سعید جلیلی رسیده. نوبت بعدی با کیست؟ در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه به سرعت مردم خود را واکسینه می کنند، وضعیت واکسن کرونا در جمهوری اسلامی همچنان نامعلوم است. نخستین دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه و مذاکره درباره ایران. خبرهای ورزشی و بیشتر از اینها در همین مجله نیمه شب رادیو فردا که امیدوارم تا پایان با ما همراه بمانید. در شرایطی که کمتر از دو روز تا برپایی انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری ایران باقی مانده، همچنان تغییرات تازه‌ای در تصمیم‌های اصلی مربوط به این انتخابات شنیده می‌شود، از انصراف کاندیداها به نفع یکدیگر تا تحریم شرکت در انتخابات توسط فعالان مدنی و سیاسی. بیشتر بشنوید در گزارش امیر پوریا.
با انصراف 3 از کاندیداهای ریاست جمهوری تا غروب روز چهارشنبه، انتخابات روز جمعه 28 خرداد با حضور 4 کاندیدای باقی مانده برپا می شود و این در حالی است که موج بی سابقه تحریم شرکت در انتخابات توسط گروه‌های گوناگون فعالان مدنی، کنشگران حقوق بشر، خانواده‌های کشته شدگان و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و خانواده‌های جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه 26 خرداد محسن مهرعلیزاده به نفع عبدالناصر همتی از ادامه رقابت به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری کناره‌گیری کرد. عبدالناصر همتی در واکنش به این اقدام مهرعلیزاده در نامه‌ای او را دارای آزادگی و صراحت توصیف کرد و گفت مهرعلیزاده سعی کرده بود صدای حذف شدگان این رقابت باشد. عبدالناصر همتی در نامه خود انصراف مهرعلیزاده را عامل سنگین‌تر شدن مسئولیت خود خواند. اما انصراف محسن مهرعلیزاده در حالی اتفاق می‌افتد که او روز 17 خرداد از پاسخ به سوال خبرنگاران در زمینه احتمال کنارگیری به سود عبدالناصر همتی طفره رفته بود.
احتمال وجود داره که شما کنارگیری کنید یا نه؟
فکر کنم پاسخ دادم سوال، یکی سوال دوستانم بود، یه سوال کردم.
آره، پاسخ دادم.
در همین حال چهارشنبه خبر انصراف علیرضا زاکانی به نفع ابراهیم رئیسی نیز توسط ستاد انتخابات ایران اعلام شد. ساعتی پیش از آن علیرضا زاکانی به عنوان یکی از 5 نماینده جناح اصولگرا در این انتخابات در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای حکومتی ایران گفته بود:
در رقابت به شرایطی رسیدم که عقلاً و شرعاً ادامه این رقابت رو نادرست میدونم، به واسطه اینکه جناب آقای رئیسی با اون سابقه خوب ایشون رو بنده اصلح میدونم.
اما عبدالناصر همتی که از کنارگیری محسن مهرعلیزاده به نفع خود استقبال کرد، درباره کنارگیری علیرضا زاکانی به سود ابراهیم رئیسی در توییتی طعنه‌آمیز نوشت:
در جریان مناظره های تلویزیونی بر سوپر پوششی بودن آقای زاکانی به عنوان پلیس بد تأکید کردم. خب پلیس بد رفت، پوشش ها کنار رفت. با انصراف ایشان به نفع نامزد اصلی، رقابت به 1:4 تبدیل شد. منتظر انصراف سایر نامزدهای پوششی به نفع جناب آقای رئیسی هستیم.
ساعتی بعد از این واکنش عبدالناصر همتی، غروب روز چهارشنبه خبر انصراف سعید جلیلی نامزد دیگری از جبهه اصولگرایان نیز در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد. او هم در نامه خود خطاب به مردم اقبال نشان دادن بخش به باور او گسترده‌ای از جامعه به ابراهیم رئیسی را دلیل کنارگیری خود به سود رئیس قوه قضاییه در انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعلام کرد. اخبار این انصراف‌ها در حالی منتشر شده است که اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرده تاکنون فقط انصراف 1 نامزد ریاست جمهوری یعنی محسن مهرعلیزاده به طور رسمی به ستاد انتخابات کشور اعلام شده است. 15 حزب اصلاح طلب در ایران هم در متنی که چهارشنبه منتشر کردند نوشتند: نه برای تایید عملکرد شورای نگهبان که در اعتراض به آنچه صحنه آرایی خطرناک در انتخابات خواندند به عبدالناصر همتی رأی خواهند داد. جبهه اصلاحات در مجموع شامل 31 حزب است و پیشتر اعلام کرده بود که در این دوره نامزدی نخواهد داشت. این 15 گروه تنها بخشی از جبهه اصلاحات هستند و بیانیه آنها در حمایت از عبدالناصر همتی در حالی منتشر می شود که جبهه اصلاحات سه‌شنبه 25 خرداد پس از جلسه طولانی با رأی‌گیری از اعضا نتوانسته بود بر سر حمایت از آقای همتی به اجماع برسد. همچنین روز چهارشنبه 26 خرداد 110 نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای در مورد مسئله شرکت در انتخابات نوشتند آنان نیز هم صدا با مردم به تنگ آمده از استبداد، ارتجاع، بی‌عدالتی، فساد و دروغ نه بزرگ را فریاد می‌زنند. ابوالفضل قدیانی، پروانه سلحشوری، عبدالفتاح سلطانی، بهاره هدایت، رضا آقاخانی، حسین نوریزاده، مصطفی نیلی، سعید مدنی، هاشم آقاجری، قربان بهزادیان نژاد، طاهره طالقانی، عبدالله مؤمنی و بسیاری دیگر از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
امیر پوریا گزارش میداد. اما ساعتی پیش در همین باره با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان گفتگو کردم و از او پرسیدم که بعد از دو کاندیدای اصولگرا نوبت کدام یک از کاندیداهای اصولگرا است که کنار بروند.
وضعیت آقای رضایی تا حدودی متفاوت با دیگر نامزدها است و آقای رضایی در صورتی کنار خواهد رفت که به هر حال یک امتیاز مشخصی را از آقای رئیسی بگیرن یا اینکه مثلا از دفتر رهبر جمهوری اسلامی به او گفته بشه که انصراف بده، وگرنه به جز این او انصراف نخواهد داد. آقای قاضی‌زاده هاشمی هم به هر حال به نوعی در مجموعه آقای زاکانی و آقای جلیلی قرار میگیرن، ولی به هر حال او هم معادلات متفاوتی را با آقای زاکانی داره. در این میان قطعا میشد انتظار داشت آقای زاکانی انصراف بده، اما انصراف آقای جلیلی تا حدودی متفاوت بود چون او به هر حال پایگاه رأی خاص خودش را داشت و در مناظره ها هم سعی کرده بود یک هویت مستقل از خودش بروز بده. این استعفا از جهتی میتونه مربوط به صحبت های رهبر جمهوری اسلامی باشه که تأکید کرده که رئیس جمهور باید رأی بالایی داشته باشه، که حالا شاید در تصورات اصولگرایان احساس شده که آقای رئیسی به نوعی انتخابش قطعی هست و الان هم باید با رأی بالایی انتخاب بشه و حالا به تعبیری انتخابات مرحله دوم هم نره.
آقای رضایی الان تنها راه گرفتن امتیاز ماندن در چنین انتخاباتی برای او هست و تنها راهش همین هست، همین راهی که تا به حال تکرار کرده، یعنی حضور در انتخابات‌های مختلف.
برحال اون جایگاهی که حالا آقای رضایی انتظار داره جایگاه خاصی هست، یعنی مثلا آقای رضایی انتظار داره که معاون اول رئیس جمهور باشه یا اینکه یک مجموعه هایی متشکل از چند وزارتخانه در اختیار او قرار بگیره، یعنی مثلا معاون اقتصادی رئیس جمهور بشه و مجموعه وزارتخونه های اقتصادی زیر مجموعه او باشن. او بارها این طرح خودش رو مطرح کرده یا اینکه مثلا چند استان کشور به تعبیری در اختیار او قرار بگیره و او اونها رو به عنوان پایلوت مدیریت بکنه و این مدیریت بعدها تضمین داده بشه به دیگر استان ها. این انتظاراتی که به هر حال آقای رضایی داره به نوعی حالا شاید انتظارات سختی هست که آقای رئیسی بخواد وارد گفتگو با آقای رضایی بشه و از او بخواد که انصراف بده.
اما از آن سو آقای مهرعلی زاده هم که کنار رفت، آیا کنار رفتن آقای مهرعلی زاده میتونه سبد آرای آقای همتی رو احیانا سنگین بکنه؟ یعنی مهرعلی زاده آیا چون پایگاهی داشت اصولا که بتونه آرا رو سرازیر بکنه به سمت آقای همتی؟
معمولا انصراف نامزدها باعث نمیشه که آرای نامزد به سمت نامزد دیگری سرازیر بشه، مگر اینکه به هر حال آرا تا حدودی تشکیلاتی باشه. یعنی در مورد آقای جلیلی هم به هر حال موضوع این بود که احساس میشد که آرای او تا حدودی تشکیلاتی هست، وگرنه در حالت عادی باعث نخواهد شد که آرای آقای جلیلی هم به سمت آقای رئیسی سرازیر بشه، یعنی آرایی که خود آقای جلیلی به تعبیری به تنهایی کسب کرده باشه، نه آرای نهادها یا گروه های حزب الله. این قضیه درباره آقای مهرعلی زاده هم صادق هست و مثلا آرایی که حالا او در بخش ترکاخ کسب کرده به سمت آقای همتی نمیره، هرچند که خود آقای همتی هم به هر حال ترک هست و تلاش کرده برای جلب رأی ترک ها، ولی از جهتی کار رو ساده تر میکنه برای مجموعه اصلاحات که بتونن از یک نامزد حمایت بکنن، هرچند که به هر حال تا حدودی هم دیر هست. یعنی الان وضعیت حمایت اصلاح طلبان از آقای همتی به نوعی شبیه حمایت اونها از آقای هاشمی رفسنجانی در دور دوم انتخابات هست و در دور دوم انتخابات در سال 84 هست و این دوره انتخابات هم به گونه‌ای هست که معمولاً برخلاف دوره‌های گذشته تحولات خیلی با سرعت کندی رخ میده و این گونه نیست که مثلا یک حمایت یا یک اتفاق دیگه یک تکانه شدیدی را به جریان انتخابات وارد بکنه.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. اما در ادامه پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید.
ننگ باد شرم باد بر اون کاندیدای چهرسیه ننگینی که 40 سال در حکومت آخوندی دخیل بوده و هیچ گل بر سر این ملت نزد به جز آدم کشی، زندان، قتل، ظلم بر دیگر باشان، دیگر اندیشان، دیگر قومان، ظلم بر بلوچ و کرد و لور و غیره و غیره. و حالا هم کاندیدای ریاست جمهوری شده تا 8 سال دیگر چهره ننگینش رو مردم تحمل کنن و خون عزیزانمان باز طی این 8 سال در شیشه باشد. میخوام بگویم ننگ بر تو کاندیدای ریاست جمهوری که هرگز به فکر ملت ایران نبودی و به فکر کذاب و کذابیت خود و عقیده پوچت بودی.
همینان لطفاً گول نخورید. حرام اعلام کردن رأی سفید بیشتر برای این هست که شما از روی لجبازی و مخالفت رأی سفید بدید. گول نخورید. تنها راه در واقع برای کسانی که میخوان مخالفتشون رو نشون بدن ندادن رأی و حاضر نشدن پای صندوق‌های رأی هست اگر مخالفتی وجود داره.
خواستم بگم که این کاندیدای فرمایشی و عوام فریبانه انتخابات که دم از وطن و ایران سرافراز میزنن، چرا هیچ کدومشون از این کاندیداها حرفی یا اظهار نظری درباره قرارداد ننگین 25 ساله با چین که مملکت فروشی حرفی نزدن؟
حدود 2 سال است حاکمیت با اشک تمساح مردم را مؤکداً به در خانه ماندن توصیه می کند. حالا مزورانه و از ناچاری ملت را به شرکت در رأی گیری تحمیل می کند. مردم نجیب ایران به روند در خانه ماندن خود برای دهنکجی و پرهیز از ابتدای کرونا همچنان ادامه دهید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با ادامه نگرانی ها از کمبود واکسن کرونا در ایران، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید طبق برنامه زمان بندی شده قرار بود 10 میلیون واکسن خریداری شود در کشور توزیع شود که به علت نیاز کشور فروشنده به واکسن ورود آن به کشور به تأخیر افتاد. همزمان مقامات بهداشتی از افزایش شمار مبتلایان به کووید 19 در تهران خبر دادند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه کندی واکسیناسیون کرونا در ایران، گزارش‌ها از افزایش بیماران سرپایی کرونا در مناطقی از ایران از جمله در تهران است. علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در تهران، روز چهارشنبه در این باره به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت
تعداد مراجعین سرپایی ما با یک مختصری افزایش حدود کمتر 1.5% رشد نسبت به معدل هفته گذشته به حدود 8100 تا مراجعه کننده سرپایی رسیده که از این 8100 تا مراجعه سرپایی حدود 4800 تاشون در بخش درمانی به ما مراجعه سرپایی داشتن. 717 بیمار جدید کرونایی در 24 ساعت گذشته در تهران بستری شدند و مجموعه فوتی تهران که در 24 ساعت گذشته که به صورت قطعی گزارش شده بوده 38 تا بیمار فوتی داشتیم.
همزمان با افزایش شمار بیماران کووید 19 در برخی از مناطق ایران، وزارت بهداشت روز چهارشنبه شمار بیماران کرونایی شناسایی شده در یک شبانه روز گذشته را بیش از 10400 تن اعلام کرد که با این حساب مجموع بیماران این ویروس در ایران به بیش از 3,060,000 نفر رسیده است. همچنین در طول 24 ساعت گذشته 129 بیمار مبتلا به کووید 19 نیز جان خود را از دست دادند که طبق آمار رسمی مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به بیش از 82,400 تن رسیده است. آمارهای روزانه‌ای که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می‌شود، مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر بیشتر از آمارهای رسمی برآورد می‌کنند. از سوی دیگر، نگرانی‌ها از کمبود واکسن کرونا به ویژه برای افرادی که می‌بایستی دوز دوم این واکسن را دریافت کنند، همچنان ادامه دارد. طبق آمار منابع داخلی، در حال حاضر شمار افرادی که هر دو دوز واکسن کرونا را در ایران تزریق کرده‌اند، کمتر از 900,000 نفر است. به گفته وزارت بهداشت، از جمعیت حدود 84 میلیونی ایران، تاکنون تنها 4,360,000 نفر دوز نخست واکسن کرونا را دریافت کردند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه علت کندی واکسیناسیون کرونا در ایران را مشکلاتی برای کشور فروشنده واکسن کرونا به ایران عنوان کرد.
10 میلیون واکسنی که خریداری کرده بودیم طبق برنامه زمان بندی می اومد و ما هم بر اساس برنامه زمان بندی که از فروشنده گرفته بودیم در ایران برنامه ریزی کرده بودیم، خب یک مشکلی پیش اومد، در اون کشور مواجه شدن با یک پیک، هم توافق کردیم هم ناچار بودیم که توافق کنیم، راه دیگری نداشتیم. بر این اساس محموله بعدی امشب میرسه تهران و ما مجدداً همون طبق برنامه قبل متوقف شده بود یا کند شده بود، نمیخوام بگم متوقف شده بود، این ادامه پیدا میکنه.
در همین حال 48 ساعت مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، علی ربیعی سخنگوی دولت روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران برگزاری تجمع و میتینگ های تبلیغاتی نامزدان انتخابات در مکان های بسته را ممنوع اعلام کرد.
مکان های غیر سربسته یعنی مکان های باز انتخاب شدن در محله های رای گیری تمهیدی شده که با افزایش تعداد صندوق ها و همچنین افزایش زمان در آن رسوبات ملی کرونا تجمع کمتری در صندوق ها به وجود بیاد، همچنین مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا برگزاری تجمع و میتینگ در مکان های بسته هم ممنوع شد.
هفته گذشته پس از برگزاری گرد همایی انتخاباتی ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در اهواز که با حضور هزاران نفر در ورزشگاه تختی این شهر برگزار شد، انتقادهای زیادی را به خاطر عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی به همراه داشت، به طوری که یک روز پس از آن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار برخورد قاطع و جدی با آن دسته از نامزدهای انتخابات شد که پروتکل‌های بهداشتی مربوط به کرونا در برنامه‌های تبلیغاتی آنها رعایت نمی‌شود.
رضا جمالی گزارش می‌داد. نخستین دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز چهارشنبه در وین برگزار شد. تحریم‌های واشنگتن علیه مسکو، اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وضعیت اوکراین و اوضاع ایران از محورهای این گفتگوها میان دو رئیس جمهوری بود. تحلیل شایان سمیعی استاد روابط بین‌الملل در آمریکا را درباره موضوعات مورد بحث و نتیجه این مذاکرات بشنوید.
چند تا مسئله کلیدی هست که اینا با همدیگه میخوان سرش صحبت بکنن و چند تا از همون مسائل هم هست که ما از الان میدونیم که اینا به تفاهمی نخواهند رسید سر اونها. اما این مسائل چیا هستن؟ یکی مسئله حملات سایبری هست، یکی مسئله دخالت روسیه در انتخابات امریکا هست، یکی مسئله اوکراین هست، یکی هم مسئله زندانیان سیاسی در داخل روسیه، به خصوص رهبر مخالفین آقای پوتین، آقای ناوالنی، که سر این مسائل از قبل از این ملاقاتشون هم معلوم بود که به نتیجه نمیرسن. اما اگر آقای بایدن بتونه یا علاقمند باشه که اون اطلاعات امنیتی که داره که میدونن که روسیه دخالت داشته در انتخابات امریکا یا در حملات سایبری و اگر اونها رو رو بکنه دیگه آقای پوتین برگ برنده ای نداره. در حال حاضر آقای پوتین فقط میگه ما نکردیم این کار رو و امریکا میگه شما کردید این کار. اما یه سری مسائل هم هست که میتونن سرش با هم به تفاهم برسن. مثل چی؟ مثل توازن و ثبات مسائل هسته‌ای و مسائل موشکی که امریکا و اتحاد جماهیر شوروی در سابق و الان هم با روسیه امضا کردن و اونها رو هی بایستی که تمدید بکنن. من فکر میکنم که چون آقای بایدن کلن یک موجودی است که با دیپلماسی رابطه خیلی خوبی داره و بر این باور هست که با حرف زدن و با ارتباط برقرار کردنه که میشه مشکلات رو حل کرد. به همون جهت هم بنده فکر میکنم که اینها به این نتیجه برسن که حالا اگر هم 100% سفیر نداشته باشن ولی در زمینه تبادل سفرا به تفاهمی برسن که به فرض مثلا در مدت زمان معلومی، حالا 3 ماه تا 6 ماه آینده، سفرا مجدداً به پست‌های خودشون برگردن. در حال حاضر می‌دونیم که فقط کفیل سفارت وجود داره در هر دو تا سفارتخونه و به همین خاطر من فکر می‌کنم که مدت زمانی تعیین بکنن و بعد از اون مدت سفرا به جای خودشون برگردن. 100% در مورد ایران با هم دیگه صحبت خواهند کرد. به چه دلیل؟ به این دلیل که علی‌رغم اینکه پوتین و روسیه به این مسئله علاقمند هستند که برجام برگرده، که یه مقداری از لحاظ مسائل اقتصادی به روسیه هم کمک میشه، شکی وجود نداره. اما از طرف دیگه روسیه بدش هم نمیاد که یکی دیگه این وسط بده بشه و بخواد ایران رو و قدرت نمایی ایران در منطقه رو تحت کنترل بگیره. و به همون خاطر اون چیزی که امریکا و کشورهای اروپایی میگن که ما در مورد مسائل دخالت‌های منطقه‌ای ایران و در مورد مسئله موشکی ایران بایستی مجدداً گفتگو بکنیم، روسیه و آقای پوتین هم اعتراضی نمی‌کنند، برای اینکه به نفعشون هست. اما از طرف دیگه به اینی که برگردن به برجام 100% حمایت می‌کنه و حتی نماینده روسیه هم کسی بوده که گفته امریکا اول باید تحریم‌ها رو برداره که بتونه حسن نیت خودش رو نشون بده. پس ما می‌بینیم که روسیه همین وسط داره به نفع خودش فقط بازی می‌کنه. اون جایی که مسئله اقتصادی به نفع خودش تمام میشه، خب میگه اول تحریم‌ها رو امریکا برداره. اون جایی هم که می‌بینه که می‌تونه یه قدرت دیگری بیاد و ایران رو تحت فشار بذاره برای کاهش نفوذ منطقه‌ای، میگه خب شما بفرمایید و آدم بد شما بشه.
بله، شایان سمی استاد روابط بین الملل در آمریکا بود که دیدگاهش رو با رادیو فردا مطرح کرد. اما بشنویم خبرهای ورزشی رو در این ساعت از فریدورز غریب.
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پس از انجام دیدارهای مقدماتی انتخابی جام جهانی در بحرین و پیروزی برابر همه حریفان خود و صعود به دور نهایی انتخابی روز چهارشنبه از منامه وارد تهران شدند. اما ساعتی پس از بازگشت ملی پوشان به ایران، برخی رسانه‌های داخلی از پایان قرارداد دراگان اسکوچیچ سرمربی موفق تیم ملی فوتبال ایران و همچنین احتمال جدایی او خبر دادند. شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از ملی پوشان در جمع خبرنگاران در مورد ماندن یا رفتن اسکوچیچ اینگونه پاسخ داد:
این رو قطعا هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال. بله، منم رئیسم.
شما نظر خودتون امروز آقای اسکوچیچ از تیم ملی ما جدا میشه.
فدراسیون من
شما چی میگید؟
این که قرارداد ایشون تمام شده، خب قراردادش تمام شده، اما این که تصمیم گرفته شده، این اسکوچیچ فدراسیون فوتبال مبنای تصمیماتش جمعیه. منم به عنوان عضوی از فدراسیون فوتبال تابع تصمیم جمع هستم، برنامه‌ریزی خواهیم کرد.
علیرضا جهانبخش ملی پوش فوتبال ایران هم در مورد احتمال جدایی سرمربی تیم ملی گفت:
خب ببینید، این وظیفه بر گردن ما نیست. ما به عنوان بازیکن واقعا نمیتونیم بگیم، چون بالاخره تو ادوار گذشته تصمیمایی گرفته شده که ما هیچ وقت به عنوان بازیکن نتونستیم توش دخالت کنیم. و به نظرم مهمترین چیز برای ما وظیفه‌مونه که داخل زمین فوتبال بازی کنیم و بیرون زمین و مسئولین نتیجه تصمیم میگیرن.
تیم ملی فوتبال ایران همراه تیم‌های ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، عربستان، چین، لبنان، ویتنام، عمان، عراق، امارات و سوریه به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در آسیا صعود کردند و قرار است در قرعه‌کشی روز 10 تیر ماه برای ادامه این رقابت‌ها به دو گروه 6 تیمی تقسیم شوند. قاره آسیا 4.5 سهمیه برای بازی‌های جام جهانی 2022 قطر دارد. در نخستین روز پیکارهای تکواندوی قهرمانی آسیا در شهر بیروت در لبنان، نگار اسماعیلی عضو تیم ملی تکواندوی ایران در دسته منهای 46 کیلوگرم با پیروزی برابر حریفانی از قزاقستان، فیلیپین، ازبکستان و کره جنوبی موفق به کسب نشان طلا شد. ناهید کیانی دیگر بانوی ملی پوش تکواندوی ایران در دسته 57 کیلوگرم نیز به مدال برنز دست یافت. و به گزارش رسانه‌های داخل ایران، محمد مغانلو بازیکن سابق تیم پرسپولیس تهران روز گذشته هنگامی که در حال نصب بنر تبلیغاتی برادرش برای انتخابات شورای نسیم شهر در قسمت ریل راه آهن بود، با قطار برخورد کرد و جان خود را از دست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، بدین ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمه شب، اما این مجله همچنان ادامه خواهد داشت در پایان با یک مستندی که اولین بخشش رو همین امشب خواهید شنید. در ادامه این مجله، مجله‌ای با عنوان برنامه‌ای با عنوان حباب وعده‌ها، مستند رادیویی که همکارم مهدی بیگی آن را تهیه و اجرا کرده و به سیاست‌ها و وعده‌های معیشتی اقتصادی حسن روحانی در 8 سال گذشته می‌پردازه. قسمت اولش رو در ادامه خواهید شنید، اما پیش از اون من مرتضی قاسم‌فر سپاسگزارم از اینکه با من تا این لحظه در این مجله نیمه شب همراه ما بودید. برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی دارم.
نوروز 1392 و تبریک محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت ایران.
درود بر بهار انسانی، سلام بر تو ای بهار انسان‌ها.
عده زیادی از مردم به سختی خودشان را به سفره نوروز رسانده بودند. مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری زیاد شده بود. تصویری ناامید کننده در پایان 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. مردی که از طرفی به بهار سلام می‌کرد و از طرف دیگر کشور را در زمستان اقتصادی فرو برده بود.
که می آید بهار، که زنده است یار، که زنده باد بهار.
17 اردیبهشت ماه اما حسن روحانی شناسنامه و کلید مشهورش را برداشت و راهی محل ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری شد تا به گفته خودش اقتصاد ایران را نجات دهد. و بعد حرف‌هایی زد که آن زمان گوش‌ها را تیز می‌کرد.
آقایانی که کشور را به این روز انداختید، دیگر مردم شما را نمی‌خواهند.
دولت تدبیر امید دنبال این هست که اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45 هزار تومان خودشون نیاز نداشته باشن.
وعده و وعید زیاد داد، تأکید هم کرد که قولهایش را فراموش نمی کند. نرخ رشد اقتصادی در پایان دوره احمدی نژاد حدود -9% و تورم نقطه به نقطه بالای 40% بود. از طرف دیگر سیاست خارجی خصمانه دولتش تحریم‌ها را به اوج خود رسانده بود. حالا در چنین شرایطی حسن روحانی چطور می‌خواست اقتصاد ایران را نجات دهد؟ فریدون خاوند، اقتصاددان.
از لحاظ اقتصادی معتقد بود که ایران رو با همین نظام جمهوری اسلامی میشه با یک مدیریت خردمندانه اقتصادی آشتی داد و به خصوص مسئله تحریم ها رو حل کرد و به ایران اجازه داد، امکان داد که بتواند از سرمایه گذاری های خارجی استفاده بکنه، پای توریست های خارجی به ایران باز بشه و شعارش هم این بود که برای خروج از دشواری های دوره احمدی نژاد باید با کت خدا مذاکره کرد. منظورش از کت خدا طبعا کاخ سفید واشنگتن.
4 سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی با تمرکز بر مذاکرات هسته‌ای سپری شد. توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در تیر ماه 94 رفع تحریم‌ها و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران را در پی داشت. عاملی که باعث شد ایران نفت بیشتری بفروشد. تحولاتی که شاخص رشد اقتصادی ایران در سال 95 را یک مرتبه بالا برد و به حدود 13% رساند. تحولاتی که حسن روحانی آن را مایه افتخار دولتش می‌خواند. اما حتی در بهترین شرایط هم درد بخش بزرگی از مردم ایران را دوا نکرد. در تمام 4 سال دولت 11 هم عده زیادی از مردم به وضعیت بد معیشتی خود اعتراض داشتند. با این حال توافق هسته‌ای در انتخابات 96 به کمک حسن روحانی آمد. این بار اما حسن روحانی دست به عصاتر وارد کارزار انتخاباتی شد. از وعده‌های آنچنانی خبری نبود. بیشتر تأکید بر دستاوردهای 4 سال گذشته به خصوص برجام بود. دولت همچنان از جشن هسته‌ای و پیروزی در انتخابات سرمست بود که زمستان از راه رسید. سفره‌های خالی، گرانی و بیکاری و مشکلات اجتماعی و امنیتی مردم جان به لب رسیده را به خیابان‌ها کشاند. دی ماه 1396 اعتراض‌هایی که به بیش از 100 شهر کشیده شد. عده زیادی کشته و بازداشت شدند. همزمان در آمریکا دونالد ترامپ که حدود 1 سال از آغاز ریاست جمهوریش گذشته بود، زمزمه‌های خروج از توافق هسته‌ای را شدت بخشیده بود. سرانجام دونالد ترامپ در اردیبهشت 97 از توافق هسته‌ای خارج شد و بحران آغاز شده دولت روحانی را تشدید کرد. تحریم‌های قبلی و حتی تحریم‌های سنگین جدید از راه رسیدند. تحولاتی که اقدام متقابل ایران را در پی داشت. کاهش تعهدات برجامی در 5 مرحله.
بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر 1500 تومان و قیمت بنزین معمولی غیر سهمیه‌ای به ازای هر لیتر 3000 تومان خواهد بود.
آبان ماه 98 دولت برای جبران کسری بودجه و حل برخی مشکلاتش به طور ناگهانی قیمت بنزین را 3 برابر کرد. تصمیمی که اعتراض‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
کلانتری مالی آباد داره شلیک میکنه به مردم. کلانتری مالی آباد مردم داره سینه تیر. مردم با تیر زدن.
اعتراضاتی که به گفته خبرگزاری رویترز بیش از 1500 کشته در پی داشت. تنش ایران و آمریکا در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه و همینطور حمله ایران به هواپیمای مسافربری اوکراین، در میانه اقدام انتقام جویانه ایران اوضاع اقتصادی کشور را از گذشته هم بدتر کرد. بهمن ماه 98 ورود ویروس کرونا به کشور هم مانند میخی بود که بر تابوت اقتصاد دولت حسن روحانی کوبیده شد. و این توصیف اوضاع اقتصادی حال حاضر از زبان کسبه کوچه و بازار.
ما پارسال که اومدیم اینجا رو افتتاح کردیم، مرغ بود کیلو 7000 تومان. پارسال 7000 تومان بود، همون 7 تومان 8 تومان هم مردم نداشتن که بخرن. الان الحمدلله مرغ خدا رو شکر شاید بگم 20 برابر شده. الان آزادشو میارن میدن 30 تومن، 29 تومن، دولتیش که همون 24 تومن الان من اینجا دارم، الان این دولتی 24900. همینم بنیشو ندارن که بیان بخرن.
الان ما اینجا 5 نفر کار میکردیم، الان 2 نفری فروشمون اومده پایین، بعد خودمون کارگرامون بیکار شدن، برای ما هم سخت شد.
75 میلیون رهن کامل قابل تبدیل هم از خانواده و مجرد طبقه همکفه.
الان 7 کیلو 8000 تومان داشت. بادمجون مثلا 4 کیلو 10، لوبیا پارسال ما اینجا میرفتیم چقدر؟ 2500 تومان. الان میدون کیلو 10000 تومان.
وقتی میان قیمت رو میبینم، منو رو میبینم، ما خودمون متوجه میشیم که بنده خدا از سر این که واقعا خب نمیخونه دخل و خرج بنده خدا هم باش نمیخونه، متاسفانه ما الان یه سری مشتریمون همینجوری از دست دادیم.
من الان حقوقم فرضاً 4-5 تومانه، 4-5 تومان نمیرسه که اومدم شغل دومو دست گرفتم.
بالاخره اکثر مردم با اینکه پسنداز ندارن به مشکل خورده، برای خریدم چه چیزی نمیاد، چون یا پول نیست یا از خونه بیرون نمیتونم بیام.
فریدون خاوند، اقتصاددان.
افکار عمومی ایران که 3 بار به نظام جمهوری اسلامی امکان داده بود که اصلاحات بکنه، اقتصاد نفتی ایران رو تبدیل به یک اقتصاد متنوع غیر نفتی بکنه، اقتصاد متمرکز و دولتی ایران رو تبدیل به یک اقتصاد متکی بر بخش خصوصی بکنه، اقتصاد بسته ایران رو باز بکنه. و وقتی که ثابت شد که روحانی مرد برآمده از درون نظام جمهوری اسلامی و آشنا به تمام پیچ و مهره‌های نظام، بالکل تبدیل شد به یک سیاستمدار فلج در همه عرصه‌ها، اون موقع به نظر من بحران نظام شدت گرفت.
شکستی آشکار که حسن روحانیان را عمدتاً به 2 عامل ارتباط می‌دهد. اول، به گفته او، جنگ اقتصادی و خروج آمریکا از برجام، و دوم، همه‌گیری کرونا در کشور. این در حالی است که منتقدان حسن روحانی او را به سوء مدیریت متهم می‌کنند. آنها همچنین فساد سیستماتیک اقتصادی و بودجه هنگفتی که جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ایش هزینه می‌کند را از دیگر عوامل عمده وضعیت بد اقتصادی کشور می‌داند. این میان علاوه بر فساد دولت مردان و نزدیکان حسن روحانی و راندخاری‌های ناشی از تخصیص ارز 4200 تومانی، بعضی حرف‌های خود حسن روحانی هم طنز تلخ گاه و بیگاه 8 سال گذشته بود.
من 4 سال بود منتظر این سوال بودم که یک کسی از من بپرسه و من این دروغ رو بگم.
خودم چون سالها در فقر و گرفتاری مالی زندگی کردم میدونم یعنی چه.
من میخوام کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کنه، نه اینکه ملت بزرگ و عزیز ما به سمت دولت دست دراز کنه. ما تمام کالاهای اساسی مورد نیاز ضروری مردم رو به وفور در بازار در اختیار مردم گذاشتیم، بدون اینکه کشور رو کپونی بکنیم اداره کردیم. این که شما میبینید الان تو این کشور نه قحطی است، نه غلاست، نه اینکه برای هر ماده غذایی صفهای طولانی باشه. حتی از اول 98 یک آرامش خداوند برای این مردم نازل کرد.
من روزانه نظرسنجی میکنم، یعنی تو خیابون وقتی با ماشین میرم تمام چهره های مردم من نگاه میکنم، چند نفر لبخند دارن، چند نفر عصبانی هن، چند نفر قیافشون گرفته.
این دولت همون دولتیست که علارغم تمام فشارهای جهانی قیمت ارز رو تونست کنترل بکنه و آرامش به وجود بیاره. بیشتر سهولت حسابگری هست، این صفر هست میشه، زیباتر شدن پول ملی در برابر پولهای خارجی است. این که از روز اول ما به مردم عهد کردیم سانتریفیوژ میچرخه، چرخ اقتصاد میچرخه، این را ما عمل کردیم.
خب ما در شرایط صلح اون قولها را داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم.
خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده.
سیاستهایی ضد و نقیض که با آنچه در جامعه ایران می‌گذرد تفاوت‌های آشکار دارد. برای بررسی این تفاوت‌ها و همینطور سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی در بخش‌های بعدی این مجموعه همراه من باشید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.